ای در زمین مرا و قمر، ای نیم شب مرا و سحر، ای در خطر مرا سپر، ای ابر شکر بار من، خوش می روی در جان من، خوش می کنی در مان من، ای دین و ای بحر گوهردار من. ای شب روان را مشعله، ای بی دلان را سلسله، ای قبله هر غافله، ای غافل این سالار
بریم در آرزوی قبولی طاعتها و عبادتهای شما مردم شریف و نازنین رو داریم. آرزو میکنیم و امیدواریم در دعاهاتون دیگران رو هم از یاد نبرید، به ویژه در رابطه با موضوع این برنامه که از ویژگی های بندگان خوب خدا گفتیم. برای برخوردار شدن هر کدوممون از این ویژگی ها برای همدیگه دعا بکنیم.
امروز در برنامه به نام عشق ازتون پرسیدیم که در رفتار با اعضای خانواده، با همسایگان، با همکارانتون، با مردم کوچه و خیابون، با تأثیر از سیره رضوی و سبک زندگی امام هشتم علیه السلام چطور عمل میکنید. 3900 سامانه پیامکی ما هست. پیام‌های زیادی رو برای ما فرستادین، همطور به ما زنگ زدین به شماره های 220-486-220-5009.
متشکرم آقای نجم الهدا. امام رضا علیه السلام القاب زیادی داشتن. یکی از این القاب انیس و نفوس بود. انیس و نفوس یعنی کسی که همدم و انیس مردمه، یعنی سنگ صبور اونهاست، یعنی محرم رازهاشونه. امام رضای ما جوری انیس و نفوس بودن که هیچ زائری، هیچ عاشقی، هیچ مسافری از مسافرای حرمش باهاش غریبگی نمی کردن. حرف دلشون رو می زنن و از خواسته ها و آرزوهاشون می گن و آخر سر هم با دلی سبک رها از هر غم و ناراحتی بر می گردن. بله، امام ما چنین امامیه.
فرصتی هست در این دقایق پایانی برنامه به نام عشق که تلفن های شما رو بشنویم و البته پیام هاتون رو بخونیم.
در این بحران از کرونا خیلی هستن که دستاشون خالیه، ندارن. اگر واقعا میخواین کمک بکنین با روش امام رضا کمک کنین، نذارین کسی بفهمه، نذارین کسی متوجه بشه که کمک کردین. امیدوارم که هممون زیر پرچم امام زمان صحیح و سالم باشیم. خدا نگهدارتون.
برادر خوبمون آقای محمد ابراهیم همتی از تبریز برای ما پیام دادن و نوشتن ما باید امام مهربانی ها رو الگوی زندگیمون قرار بدیم. اخلاق و مهربانی های این امام رؤوف رو تا اونجایی که میتونیم در زندگیمون به کار بگیریم و از آقا بخوایم که ما رو برای رهرو بودن، شیعه راستین جدش حضرت علی علیه السلام بودن یاری بکنه انشاءالله.
سپاس که با ما همراه بودید و تلفن زدین و پیام. در این فرصت میخوایم بریم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین عالی رو بشنویم در ارتباط با حضرت امام رضا علیه السلام.
وقتی امام رضا ولایت عهدی مأمون رو قبول کرد، یه عده شروع کردن به غر زدن و اعتراض کردن. سر فعل معصوم رو که باید تسلیم باشن نسبت بهش نمیدونستن، تسلیم هم نبودن، شروع کردن اعتراض کردن. ولایت عهدی مأمون، مأمون همون کسی بود که پدرش پدر تو رو زندانی کرد. خب خیلی عجیب بود. یه مرتبه علی ظاهر یه مسئله سازشی رخ داد. وقت شیعه ها بعضیاشون، بعضی از علویایی که تندتر از امام حرکت میکردن، شروع کردن اعتراض کردن و یه عده ریزش پیدا شد. خب حالا اینات بفرمایید ببینید امام رضا علیه السلام چه کرد و پشت پرده چه خبر بود که بعد از 1200 سال الان برای ماها روشن شده. تا حدی که برای ما روشن شده ببینید پشت پرده چه خبر بود و وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام چه تصرفی تو این عالم کرد که وقتی میریم خدمتش سلام میدیم بتونیم با معرفت بیشتری سلام بدیم. ببینید من نمیخوام مأمون رو که به امام علیه السلام پیشنهاد ولایت عهدی داد او رو بررسی بکنیم که او چه نیتی داشت. اون خیلی مهم نیست، اون نیت خبیثی داشت. نیتش این بود که با این ولایت عهدی، البته چند تا نیت داشت، با این ولایت عهدی رو پیشنهاد کردن به امام رضا و پذیرفتن امام رضا، امام رضا به عنوان یه فرد نعوذ بالله دنیا طلب و ریاست طلب معرفی بشه، که خود امام رضا علیه السلام این رو بهش گفت، گفت تو میخوای من رو وانمود بکنی که ریاست طلب هستم با این پیشنهاد ولایت عهدی که به من میدی، میخواست تخریب بکنه حضرت. این یه نیتش بود. نیت دیگرش این بود که حکومت خودش رو مشروعیت بهش ببخشه. یعنی وقتی امام رضا میاد ولی عهد ما میشه، معلوم میشه که حکومت ما رو قبول داره. وجود مقدس حضرت ابتداءً این کید و حیله مأمون رو زد خونسا کرد. یعنی وقتی ولایت عهدی پیشنهاد شد به امام رضا، امام رضا نپذیرفت. اول تو مدینه بود دیگه، زیر بار نرفت، نپذیرفت. انقدر نامه نگاری شد، انقدر مأمور فرستادن تا بالاخره امام رضا رو تهدید کردن که یا بپذیر یا تو رو میکشیم. امام رضا علیه السلام قبول کرد، ولی همتون شنیدید از مدینه که میخواست بیاد بیرون جوری به مردم نشون داد که مردم من به سمت این ولایت عهدی نمیرم، به زور دارن منو میبرن، من خودم خوشم نمیاد، به زور دارن منو میبرن. مأمون گفت من هیچ سالیم نیست، شما باید قبول بکنید. تهدید به مرگ کرد حضرت. حضرت قبول کرد، ولی به شرط اینکه تو هیچ کاری مداخله نکنه. این یعنی چی؟ یعنی ایها الناس من اصلا این حکومت رو قبول ندارم. خوبه ندید میفرمایید؟ یعنی کید مأمون رو خونسا کرد. اما در این حال با اومدنش تو ایران دو تا تصرف انجام داد. تقاضا میکنم این دو تا تصرف رو عنایت بفرمایید. اولین تصرفش این بود که با اومدنش تو ایران پایگاهی، بلکه پایتختی برای شیعه درست کرد. چون وقتی حضرت رضا اومد تو ایران، مأمون رو با یه تدبیری از ایران اخراج کرد. یعنی حضرت به مأمون گفتش که تو بغداد علیه تو دارن توطئه میکنن، برو بغداد. مأمون رفت بغداد و دیگه هم برنگشت، بغداد رو پایتخت قرار داد. مرو و خراسان بی مانع برای رشد شیعیان باقی موند، بدون مانع. یعنی بنی عباس رو امام رضا بیرون کرد که اینجا برای رشد تشیع ایران باقی بمونه. و پشت سر امام رضا امامزاده ها، حدود 5-6 هزار امامزاده تو ایرانه که پخش شدن، هر کدوم یه جاییش به شهادت رسیدن یا از دنیا رفتن. این امامزاده ها میرید تو سر تا سر ایران پایگاه هایی هستن برای عشق ورزیدن به اهل بیت. کانون تشیع داره قوی میشه. و این تصرف امام رضا بود، چون وقتی حضرت اومد جغرافیای تشیع گسترده شد، ایران رو هم فرا گرفت دیگه. و الا قبل از آمدن امام رضا نوعاً تو ایران مناطق ایران شیعه نشین نبودن. با اومدن امام رضا این چنین شد. این تصرف حضرت بود. این یک کاری بود که وجود مقدسش کرد. کار دومی که وجود مقدس امام رضا کرد و تصرف دوم، اشاعه معارف امام شناسی بود. شما میدونید معرفت به ائمه قبل از امام رضا خصوصی بود، بعد از امام رضا عمومی شد و عامه مردم معارف بلندی نسبت به اهل بیت پیدا کردند. یعنی وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام وقتی آمد به ایران، به خصوص تو اون مجالسی که مأمون تشکیل میداد برای مناظره و بحث و از همه فرقه ها و ادیان دعوت میکرد، بزرگ مسیحیت، بزرگ یهود، بزرگ زرتشتی، بزرگ صابئی، از اهل سنت همه فرقه ها رو دعوت میکرد، همه ادیان و مذاهب رو قرار میداد در مقابل یه نفر، وجود مقدس امام رضا، برای خراب کردن حضرت. که اگر کسی غیر از امام رضا می بود قطعا آبروش میرفت تو اون مجلس های مناظره اونچنانی، اما عالم آل محمد
خیلی ممنونم از شما هموطنان عزیزم، شما شنونده های رادیو ایران که امروز هم با ویژه برنامه به نام عشق ما رو همراهی کردید.
تو آخرین روزهای ماه سفر دلم دوباره هوایی شد، به ذکر زیبای رضا جان دلم پر کشید و زائر حرمش شد. امام دلها، عزیز زهرا، از این راه دور زائرت هستیم، لطفی کن و راهمون بده به بارگاهت که جز صحن حرمت بهشتی نداری.
خدای مهربان حافظتون.
بسیار ممنونم از همه شما دوستانی که شنونده رادیو ایران هستید. برنامه به نام عشق تقدیم حضورتون شد که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ازتون دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید.
رهاورد
به نام یگان آفریننده مهربان. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز شنبه 26 مهر ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 17 اکتبر 2020 میلادی و مطابق است با 29 صفر 1442 هجری قمری. سال روز شهادت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام رو تسلیت عرض می کنیم. همچنین امروز آغاز هفته تربیت بدنی و روز تربیت بدنی است. اولین صفحه مجله رهاورد رو تقدیم شما می کنیم با عنوان تفاوت‌های کرونا و آنفولانزا، مراقبت‌ها و علائم. با ادامه مسیر تحول طغیان کووید 19، مقایسه‌های میان این بیماری با آنفولانزا صورت گرفته. هر دو ویروس موجب بیماری تنفسی می‌شوند. با این حال، تفاوت‌های مهمی میان این دو و شیوه انتشار اونها وجود داره. دانستن این تفاوت‌ها برای اجرای اقدامات بهداشت عمومی در پاسخ به هر یک از این دو ویروس حائز اهمیته. نخست اون که کووید 19 و آنفولانزا علائم مشابهی دارند، بدین معنا که هر دو بیماری تنفسی ایجاد می کنند. بیماری تنفسی ناشی از این دو ویروس به صورت طیفی از ناخوشی، بدون علائم و با علائم خفیف تا شدید و یا حتی مرگ بروز می کنه. دوم این که هر دو ویروس از طریق تماس، قطره های تنفسی و مدفوع منتقل می شن. در نتیجه اقدامات بهداشتی نظیر رعایت بهداشت دست‌ها و آداب بهداشت تنفسی مانند سرفه در آرنج خمیده یا دستمال کاغذی و بلافاصله دور انداختن اون به طور یکسان برای پیشگیری از ابتلا به هر دو بیماری مهم. ویروس کرونا دارای علائمی مشابه آنفولانزا است، اما تفاوت‌هایی داره که با دانستن اونها میتونید این دو بیماری رو از یکدیگر تشخیص بدید. آنفولانزا با علائمی همچون تب و بدندرد حاد آغاز میشه، اما در کووید بروز این علائم معمولاً تدریجیه. در کرونا ممکنه همه مبتلایان در ابتدا تب نداشته باشن، اما از بین رفتن حس بویایی و چشایی یکی از مشخصه‌های ابتلا به کووید. در آنفولانزا معمولاً حس بویایی و چشایی از بین نمیره و بیشتر علائم آنفولانزا در هفته اول رخ میده، در حالی که در کرونا بیشتر عوارض در هفته دوم آغاز میشه. به طور کلی میشه گفت که سرعت انتقال از تفاوت‌های کرونا با آنفولانزا است. دوره نهفتگی از زمان ابتلا تا بروز علائم در آنفولانزا نسبت به کووید 19 کمتره. فاصله سرایت آنفولانزا، یعنی زمان بین سرایت به نفر بعدی، نسبت به کرونا کمتره. مرگ و میر ناشی از کووید 19 از آنفولانزا به ویژه آنفولانزای فصل بیشتره. باقی علائم آنفولانزا و کووید 19 هم مشابه همدیگه هستن، اما در حال حاضر بیشتر علائمی که در بین بیماران مشاهده میشه مربوط به کووید 19ه، چرا که آنفولانزا هنوز شیوع پیدا نکرده.
بیماری سرماخوردگی، سرماخوردگی بیماری که همه ما ها میتونه، هیچ کس نمیتونه ادعا کنه تا حالا از اول عمرش تا حالا سرما نخورد. پس همه ما تجربه ابتلا به سرماخوردگی رو داریم. علامت بیماری سرماخوردگی در واقع عطسه‌های مکرر، آبریزش بینی و ممکنه مثلا یه تب خیلی مختصر باشه. بیمار رنجور نیست، ضعیف نیست، حتی با همون وضعی که داره میاد سر کارشو یا مثلا کارهای روزمرهشو انجام میده. پس بیماری میشه گفت خفیف است. تب در سرماخوردگی به ندرت به 38 درجه میرسه. میبینی که ما درجه طبیعیمون 37 درجه است. در سرماخوردگی حد اکثر تا 38 ممکنه برسه، بیشتر از اون نمیشه. برخلاف اون در بیماری آنفلانزا ظهور بیماری شدیداً ناگهانیه، یعنی شما مثلا دارید کارهای روزمره‌ت انجام میرید، یه دفعه میبینید شروع میکنید بدنتون تب و لرز، تبای بالا گاهی تا 40 درجه هم ممکنه برسه، بدن درد، تن درد، کوفتگی، اینقدر حال آدم بد میشه توی این آنفلانزا که مثلا به خودش زنگ میزنه به همکارش میگه ممرضا مثلا من فردا نمیام دیگه سر کار، اینقدر حالش بده. یعنی خودش وخامت اوضاع رو چیکار میکنه؟ حس میکنه رنجوره، به طوری که حتی مثلا خودش میگه آقا جون من نمیتونم برم سر کار، من میخوام توی دو سه روز خونه استراحت کنم از این حرف. پس بدن درد، تن درد، تب خیلی بالا و بروز ناگهانی تب شاه علامت بیماری آنفلانزا است. ظهور تب در بیماری سرماخوردگی و کرونا ناگهانی نیست.
من از کجا بدونم ناگهانی؟
ناگهانیش اینه که یه دفعه خوب بوده الان یه درجه اینه 40 درجه تب داره، یعنی بتونی که ساعت و دقیقه شو مریض یادش میاد. درسته که در سرماخوردگی اصلا سرماخورده طرف اصلا خودش متوجه سرماخورده میاد سر کارش میره این طرف طرف. در بیماری کرونا یه چیزی واسطه بین این هاست، تب معمولا بالا میره، ممکنه بالای 38 هم بره تا 39 هم برسه، ولی دیگه بالای 40-41 نمیرسه، اون چیزی که مثلا در آنفولانزا میبینیم. ظهور بیماری کرونا یه مقدار تدریجی تر است آنفولانزاست، یعنی در واقع میشه گفت گاهی 4-5 روز طول میکشه. اولش مثلا با یه تب و لرز، بعد بدن درد پیدا میکنه، ممکنه اسهال داشته باشه، ممکنه که در واقع بی اشتهایی داشته باشه، ممکنه تب و استفراغ داشته باشه. اینا نشونه های بیماری کرونا است که میتونم بگم قسمت عمده از مردم ما هم الان اونم تجربه کردن. ولی همه این صحبت ها رو کردم، بعضی از وقتا برای ما طبیبا هم حتی مشکل تشخیص بدیم که آقا این نت آیا سرما خورده، آنفولانزا گرفته یا کرونا گرفته.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز و همراهان مجله رهاورد آرزو میکنم. شنونده این برنامه هستید از رادیو ایران و حالا گزارش همکارم خانم سمیه رنجکش در این زمینه بشنوید.
سرما خوردی؟
نه سرما هنوز نخوردم.
شما چی کی قراره سرما بخوری؟
معلوم نیست، حالا شما بگی. حالا ان شاء الله سرما بخوریم.
دوست داری سرما بخوری؟
چرا؟ شما خیلی مشتاق راجبی زیاد سوال می‌پرسین، گفتم شما مهمه.
آب میوه هم زیاد می‌خوری؟ این سرما می‌خوری؟
بله دیگه، آب پرتقال زیاد می‌خوریم.
چرا آب پرتقال؟
ویتامین C داره. خب باعث میشه زودتر خوب بشی.
شیر خوبه؟ شیر داغ می‌خورین یا نه وقتی سرما خوردی؟
شیر زیاد می‌خورم اما داغشو بدم میاد.
وقتی سرماخوردین شیر سرد میخورید از یخچال؟
سرد میخورم.
اصلا خوبه واسه سرماخوردگی یا نه؟
من دقت نکردم ولی درکو خیلی میخورم شیر.
خودم و بستگان درجه یک نه خدا رو شکر آلودگی نداشت، این نه سرماخوردگی، نه آنفولانزا و نه کرونا، ولی خب تعداد زیادی از دوستان مبتلا شدن به ویروس کرونا. حالا سرماخوردگی و آنفولانزا رو اطلاع ندارم، ولی خب دوستام که مبتلا شده بودن همشون تو خونه موندن، قرنطینه خونگیشون رو خدا رو شکر رعایت کردن تا همشون حالشون کاملا خوب شد.
بله یکی از دوستامون بودن که کرونا گرفتن و الحمدلله الان حالشون خوب. شرایطش که خیلی سخت بود و با قرنطینه خانگی و رعایت کردن خیلی از چیزا مثل مایعات زیاد خوردن یا خیلی از قرصایی که پزشکا تجویز میکنن و با رعایت بیش از حد حالشون دوباره خوب شد و به جریان زندگی بازگشت. واقعا خیلی خطرناکه و اگه مردم مراقبت نکنن بسیاری مبتلا میشن و تا خطر مرگ کارشون بسیار زیاده، همونطوری که الان از تو کشور خودمون مبتلایان بسیار زیاد و اونایی که فوت کردن از 270 نفر گذشتن. حالا علائم آنفولانزا این که تب شدید، بدن درد شدید، گلو درد و یا بعضی موقع با سرفه همراهه که مریضو میندازه واقعا. این روزا مهمترین عامل محافظه خودمون اینه که ماسک بزنیم و در هیچ مکانی بدون ماسک حضور نیابیم و اینکه بعد از اینکه به خونه بازگشتیم یا خواستیم غذایی بخوریم، کاری بکنیم، حتما دستامون رو به مدت 20 ثانیه با آب و صابون بشوریم که مبتلا به کرونا نشیم.
پیشنهادی هم که دارم برای مراقبت از خودمون اینه که تحت هیچ شرایطی سعی کنیم که از خونه بیرون نریم مگر کارهای خیلی خیلی ضروری، و اون هم اگر میریم تمام جوانب ایمنی رو رعایت کنیم مثل ماسک، ماسکای استاندارد، و خب از اون طرف هم حواسمون به ضد عفونی وسایل و دست هامون همیشه بیرون باشه و خودمون وسایل ضد عفونی رو داشته باشیم.
نکته های شنیدنی.
یه گوشه از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیسته.
کارشناسی.
خود در واقع معاونت
فناوری تجربی هستش. تازه های علم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویژه‌ای برای ورزشکاران رشته راگبی ساختن.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده؟
آره دقیقاً.
شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12:15 با شما این با مجله شنیداری رهاورد.
صفحات مجله رو ورق میزنیم، میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه شما علاقمندان رو دعوت میکنیم به شنیدن خبرهای علمی پزشکی با اجرای همکارم آقای رزاق مهر.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز شنبه 26 مهر ماه 1399 نگاهی به تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. و اما خبرهای امروز: تولید دیسکت چند منظوره دیجیتالی با پوشش نانو، نوزادان هم به دیابت نوع 1 مبتلا میشوند، پانسمان‌های پیشرفته برای درمان زخم‌های عفونی، ارتباط میان سلول‌های ایمنی بیش فعال و کووید 19. یکی از شرکت‌های فناور ایرانی که فعالیت گسترده‌ای در تولید CD و DVD داره، موفق به تولید دیسکت چند منظوره دیجیتالی با پوشش نانو شده. مواد اولیه و اصلی هر دیسکت قسمت پلاستیکی اونه که از پلی‌کربنات تشکیل شده. مهمترین عامل در بازخوانی اطلاعات لایه متالایزر هر دیسکته که به علت استفاده از آلومینیوم و نقره با ضخامت بسیار پایین دارای رفلکت مطلوب بوده و علاوه بر افزایش کارایی باعث کاهش هزینه تولید هم میشه. قیمت تمام شده کمتر و در این حال حفظ کیفیت باعث شده که محصولات این شرکت بتونند با محصولات خارجی و حتی محصولات چینی رقابت کنند. دلیل توان رقابتی محصولات این شرکت هم صادرات اون به کشورهای اروپایی و آسیاییه. پیش از این تصور میشد کودکانی که کمتر از 6 ماه دارن تنها میتونن به دیابت نوزادان مبتلا بشن که بر اثر یک جهش ژنتیکی که بر سلولهای انسولین ساز لوزالمعده تأثیر میذاره ایجاد میشه. اما محققان انگلیسی اکنون به این نتیجه رسیدن که نوزادان کم سن و سال هم میتونن به دیابت نوع 1 مبتلا بشن. دیابت نوع 1 وضعیتیه که سیستم ایمنی بدن نوزاد به اشتباه سلول‌های انسولین ساز رو از بین می‌بره. با آشکار شدن وجود دیابت نوع 1 در ماه‌های اولیه زندگی برای اولین بار، این یافته‌های مهم درک ما رو از زمان بروز این بیماری و زمان آغاز نقص سیستم ایمنی بدن تغییر داد. گروهی از محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس پانسمان‌های پیشرفته‌ای برای ترمیم زخم‌های عفونی مانند زخم بستر